أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مشهور بین فقها در فقه این است که ملاقی احد و اطراف معلوم بالاجمال النجاسه نجس و واجب الاجتناب نیست. تحلیل کردن ابتداعا علتش اینه که علم اجمالی بین دو تاست و اون سومی که با یکی ملاقات کرده مشکوک و نجاسه است و یجری فیه البراءه و از اینجا اشتهر عدم و نجاست ملاقی بعض افراد معلوم بالاجمال به نجاسه. در این باره اشکالی شد، اشکالاتی بعضی مبانی فقهی که نتیجتاً مقصود این که از اول ملاقی هم من اطراف العلم الاجمالی اما روی مبنای سرایت مثلا که ملاقی بخشی از همون ملاقا را دارد پس یقع اطراف علم اجمالی و امثال این و بعد از گفتگو درباره اونها رسیدیم به حرف صاحب جواهر. صاحب جواهر گفت نه، ما موافقیم با مشهور که علم اجمالی اول بین دو تا حادث شده، یا این و یا این، یا الف یا با، احدهما نجسون، ولی بعد الملاقات میگیم این هم یه علم اجمالی تازه حادث میکند. اون علم اجمالی دو طرفه دو جانبه به جای خود محفوظ یتولد از این ملاقات یه علم اجمالی جدید که اما هازا نجسون او تلکما یا این دوتا، یا الف نجس است یا با و تا. خب این تا هم اومد جز علم اجمالی، ولو این علم اجمالی دوم فیجب الاجتناب عن الثلاثه، یعنی ملاقی رو هم باید اجتناب کرد، پس ملاقی اینها هم یجب الاجتناب. این بیان صاحب جواهر تکرار کردم، قبلن هم یادآوری کردیم. منظور یه علم اجمالی جدیدی است که متولد شده، نه تحلیل همون علم اجمالی اول که روی مبنای سرایت و امثال اینا می آمد. در رابطه با این مطلب و بیان مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقای آخوند یه بیانی در جواب داشت که در متن کفایه‌ام آورده و خلاصش این که بله حرف شما در بعضی موارد درسته و در بعضی موارد درست نیست. مبنا و کلام صاحب کفایه رو این است که بحث علم اجمالی چرا میگیم اجتناب واجبه از هر دو، مثلا آلون علم اجمالی، برای اینکه تم البیان، همین بیان اجمالی بیانون، تم البیان، یه تکلیفی را یقین بهش داری، یقین به نجاست داری، یقین به اجتناب عن النجس داری، این شد یک علم، یک تکلیف متیقن، ولو یقینت به نحو اجمالی اما هذا و اما ذاک، این دیگه برش قبه قابل بیان جاری نمیشه، چون علم داری و ناچار اون تکلیفی رو که یقین داری باید به انجام برسونی و هرچی که در راه به انجام رسیدن اون تکلیف متیقن دخالت دارد باید اون رو انجام بدی. اون وقت اقسامی بیان کرد که بله در بعضی از اقسام ملاقی میاد جزء اونها، بلکه بعضی از اقسام ملاقی میشود واجب الاجتناب دون الملاقا مثلا، و اینا فرق میکنه مواردش. در رابطه با فرمایش ایشون توضیح دادیم و تحلیل که همینطوری که میفرمایید بله، ملاک علم به تکلیفه، تکلیفی رو که علم داری باید از عهدش بر بیای، اما علم ملاک علم به تکلیفه، نه ملاک حدوث العلم، واقعیت تکلیف، و سبق و بعدشو باید به حساب سبق و بعد تکلیف گذاشت. و با اون تحلیل که توضیح دادیم، نه، در تمام موارد ملاقات نجاست ملاقی تکلیف اون آخر، یه نجس اول یقین پیدا کردی به ما انهو خمرون و نجسون، خمر بین این دوتا بود، تا آخرش هم خمر بین این دوتاست. حالا اگر یه چیز دیگری با این خمر ملاقات کرد، با احدهما ملاقات کرد، لولاقا نجسن فهو و نجسون، به تکلیف ناخر یه نجس دیگه پیدا شد، نه اون نجس معلوم فل بین اولی. به هر حالتی تصویر کنید، قبل، بعد، چنین و چنان، بالاخره در باب ملاقی و ملاقات اول یه تکلیف است بین ملاقا و طرف، بعد یه تکلیف جدیدی لو فرز احداث شده باشه بین بر روی این ملاقی، این تکلیف غیر اون تکلیفه، و چون این طرف نداره نتیجتا شبهه بدویست، یجری فی الملاقی البراءه به قبح عقاب بلا بیان، چون بیان نداره، علم نداره مطلقا. این تحلیلی که به صورت مبسوط و دونه دونه مثالها و مواردش روی حرف مرحوم آقای آخوند چی انجام شد. مرحوم شیخ علیه الرحمه در این بحث و در جواب مرحوم صاحب جواهر از دریچه دیگری وارد می شود، از دریچه اصل شرعی، قبح عقاب بلا بیان به جای خود. حالا جای ما هستیم و براءت، اصالت الطهاره، اصالت الحل، استصحاب طهارت، اصول شرعیه. یکی از این دوتا خمره، نمیدونم کدوم، هر کدوم یجری درش اصول متعدد، اصالت الحل، کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، اون یکی هم همینجور. اما چرا در علم اجمالی میگیم هر دو رو بذار کنار؟ برای اینکه این اصول شرعیه با هم یتعارضان و یتساقطان، اون وقت دیگه دلیلی بر براءت ندارید، دلیلی بر حلیت ندارید، و از این نظر یجب الاجتناب. اساس علم اجمالی به حساب اصل شرعی یه بنیان دیگری است، بنیانش تعارض الاصول فی الطرفین و تساقطهما، اینا از بین میره. در اینجا که رسیدیم، از این بیان وارد شدیم، بسیار خوب. اصول در ملاقا و طرف، یعنی در اون دوتای اولیه، حالا اینجا عناوینی که پیدا کردیم، اول این دوتا دفتر بود، عهد و دفترین نجسون، بعد یه چیزی ملاقات کرد با این دفتر، اون ملاقات کننده اسمش روشنه، الملاقی لعهد الاطراف، اینو بشیم میگیم تا حالا ملاقی، بعدم ملاقی. اون دوتا رو برای اینکه از هم جدا کنیم، اون ملاق، اونی رو که این دفتر باش، اون دست باش ملاقات کرده، این دفتر رو اسمش میزنیم از حالا ملاقا، اون یکی که نه ملاقاتی چیزی باش نیست، میگیم طرف، یعنی طرف ملاقا. در این دوتا، یعنی فل ملاقا و طرف، این دوتا اصولشون یجریان یتساقطان، اصل دیگه درش نیست، لذا یجب الاجتناب. اما اینی که باش ملاقات کرده، الان شک دارم که نجسون او طاهر، میگیم خب این اصالت طاهره داره، طاهرون حکم طهارت او میکنی. نگید آقا اینجا، خب اونم میاد با اینا تعارض میکنه. بابا ساعت که براش نزدم، بالاخره یه وقتی علم اجمالی پیدا میکنم حرف صاحب جواهر که یا این نجسه یا این دوتا، هر سه با هم اصالت و طهاره دارن، اصالت و طهاره هر سه با هم تعارض میکنن، این تعارض هر سگانه میشه، هر سه جون هم ساقط میشن، پس این ملاقی هم دیگه اصل نداره. ولذا یجب الاجتناب عن، حرف صاحب جواهر رو زنده کنیم به این شکل. اینجا مرحوم شیخ بحثی رو مطرح میکنه که بابا در باب اصول اصل سببی حاکمون علا اصل مسببی، و تا وقتی اصل سببی جاریست در اون رتبه اصل مسببی جاری نیست. بحث حکومته، حکومت و ورود در جای خودش، بعدم اصل سببی حاکمون بر اصل مسببی. یعنی اگر بین دو چیز سببیت و مسببیت باشد، اصلی که در سبب جاری میشه حکومت داره بر اصل مسببی و یک رتبه از اون مقدمه، ولذا در رتبه او اصل مسببی هنوز به وجود نیامده. در ملاقی و ملاقی از این ملاقا از این قبیله. من میگم دست من ملاقات کرد با این دفتری که احتمال نجاست داشت، احد الطرفین بود، شک دارم در نجاست این خود ملاقا و شک دارم در نجاست ملاقی. اما ملاقی اگر نجس باشه به چه حساب نجسه؟ مسببون از نجاست ملاقا، در اثر او نجس شد در یه همچین جایی، ولو الان بالفعل وجدانن در نجاست هر دو شک دارم، ولی وقتی میخوام بیام اصالت و طهاره جاری کنم، اصالت و طهاره در ملاقی جاری نمیشود مادامی که وضع ملاقا روشن نشده، یا اصالت و طهاره درش جاری میشه ملاقا اگر معارض نداشت. گفت این پاکه، خب دیگه شک نداشتی در مورد پاکی ملاقیش هم که. یا اصالت و طهاره جاری نمیشد، مثلا حکم میشد به نجاست ملاقا، بازم معناش این بود که پس اینم نجسون، دیگه شک نداشتی در نجاست ملاقی. هر جا بین دوتا اصل این حالت باشد، این تعبیری رو که جایی کردیم بعد هم خواهیم دید که اصل در یکی رفع شک کند از دیگری دون العکس، اون اصل حاکمون، اونی که میتونه رفع شک از دومی بکنه حاکمون، اون اصل در مورد شک در نجاست ملاقی میگه فعلا کارش نداشته باش، تو ببین اونو چی کارش میکنی، او رتبتا مقدمه. اگر اون گفت نجس، اینم نجسه، اگر گفت پاک، اینم پاکه، یه شک درش باقی نمیمونه، چون این چنینه. وقت از اینجا یه داستان جدید شروع میشه. اون وقتی که بین این دوتا علم اجمالی دارم، اومدم سراغ اصال و طهاره این دفتر، ولی معارض شد، ساقط شد، این دفتر دیگه هوادار نداره، ولی نجاستش هم ثابت نشد. اگر نجاستش ثابت میشد، باز نسبت به ملاقی هم نجاستش ثابت میشد، کاری نداشتی، اما نجاستش هم ثابت نشد، هر دوش هنوز شک دارم، هم نسبت به ملاقا شک دارم، هم نسبت به ملاقی. اما مولا آقا هیچ، همه طرفداراش از دست داد، اصالت و طهارتشو در اثر تعارض از دست داد. حالا که دیگه او اصالت و طهارت ندارد نسبت به ملاقی که مسببون رتبه بعد هست، اصلش میشه زنده. میگم بالاخره اینو شک دارم، این که تعارض نکرد اون وقت، اون وقتی که او تعارض میکرد طرفین، این اصل هنوز نبود، جای جریان اصل نبود. حالا که او تعارض کرد و تساقط کرد، این اصل الان مانعی نداره، الان شیئون یشک فی طهارته کل شیء طاهر حتی تعلم انه قد، حالا اصل درش جاری می شود و نتیجتا میشه ملاقی طاهر. آقای صاحب جواهر میارید یهو این علوم رو کنار هم دیگه میگیرید در یک سطح، در یک درجه میگید با هم تعارض کرد. نه، اینا در یک سطح نیستن، ولو رتبتن، زمان و مکان و ایناش هم کاری نداریم. از نظر رتبی تا وقتی که وضع اصل سببی روشن نشده نوبت به اصل مسببی نمیرسد، و وقتی اصل مسببی میاد تو کار که اونا تعارض و تساقط و یجب الاجتناب از هر دو برای خاطر اون معلوم فی البین، حالا این میشود یک مورد شک جدیدی، یجری فیه اصالت و تاره بلا معارض، چون اونا دیگه تعارض کرده، اونا با این همسانی نداره. این محاسبه ای که روی اصل شرعی و بناءً بر جریان و اصول و تعارض اصل اینو امثال اینا پیش میاد، حسابش کردید ببینید از اینجا یکی یکی در رتبه رتبه که پیش میریم خوب حساب کنید، به ذهن بسپارید. هنوز دنباله داریم این بحث را. این بیان بعد شیخ میگه بله، اگر چنانچه همین اصل ملاقی یه اصل معارض پیدا کرد در رتبه خودش، اتفاقا این دفترم یه چیزی باش ملاقات کرده بود، حالا اون اصول در خود اون دوتا اصلیا فل ملاقا و طرف تعارض کردن دیگه، اونا اصل ندارن، حالا نوبت میرسه به اصل ملاقی. این ملاقی اصل داره، اون ملاقی هم اصل داره، و میدونم یکی از این دوتا نجسه، یا این لاغا نجسن و یا این لاغا نجسن، این با این ملاقات کرده، اینم با این ملاقات کرده، یا این لاغا نجسن، این نجس بوده این لاغا نجسن، یا نجس فاقعی این بوده و این لاغا نجسن، پس یکی از این دوتا ملاقی هم نجسون. حالا دیگه اصالت طهاره تو این ملاقیا خودشون میشه چی؟ میشود معارضه با یک دیگر، تعارض میکنه و تساقط میکنه، اینا خودشون میشن معارضه با یک دیگر. این یکی یجب الاجتناب عن الملاقیین، در یه همچین جایی که خودشون طرف پیدا کنه، تعارض پیدا کنه، تساقط پیدا کنه. و یا مثال دیگر، اگر چنانچه بله این ملاقات کرد با این دفتر، بعد این دفتر سوخت، گم شد، نابود شد، بعد علم تو یا این دفتر نجس بوده یا اون دفتر، نتیجتاً الان یا این دفتر نجس است یا اونی که لاقا اون دفتر سوخته را. خب اینجا اصل در این میگه طاهرون، در این ملاقی هم میگه طاهرون، اصل الان جاری میشه. اصل در ملاقی نسبت به ملاقا رتبه بعد بود، اما نسبت به اون طرف که رتبه نداشت، و چون ملاقا در اثر رفتن از بین دیگه اصل نداره، موضوع نداره، اصالت و طهاره نداره. چی طاهرون؟ چیزی که نیست. خرج عن محل الابتلا. پس اصل در ملاقی میاد پیش، نتیجتاً یا این نجسون یا این ملاقی، این دوتا اصل حالا میشن با هم دیگه معارض. اصل در ملاقی میاد معارضه میکنه با اصل در طرف، برای اینکه ملاقاش از بین رفته، اون اصل نداره که با اون طرف معارضه کنه. نتیجتاً تعارض یقع و بین اون طرف و بین این ملاقی.
چرا نتیجه اینه؟ این طرف از بین رفته، آقا چرا تعارض بین این دوتا؟
برای اینکه الان شک داری در نجاست این املا و نه هر دو طرفه این نداریم دیگه. کدوم دو طرفه؟
یکیش از محل ابتلا
خارج. پس اون شک اثری نداره. شما بالاخره احتمال میدی این رو داری، این علم را، یا این نجسه یا این ملاقی، اینو داری یا نداری؟
از محل ابتلا یا دخولش در محل ابتلا چه تأثیری داره که؟
برای اینکه اصل نداره، برای اینکه اون اصل نداره. اصل سببی بود، فرض اینه.
سببی که تعارض میکرد در حالی که بود،
اصل سببی اگر بود تعارض میکرد، اما وقتی که نیست اصل مسببی زنده میشه.
اصل مسببی زنده شد، اصل مسببی دیگه اینه.
اون مسبب نه، خود اون طرف مسببی نمیخ... اون اصل مسببی در واقع هست که اگر چیزی باش ملاقات میکرد اصل مسببی بود خود اون. دو طرف ایست که این علم اجمالی بین هماست، نتیجهش انعقاد علم اجمالی بین هماست. خوب دقت کنید، بنیان حرف شیخ اینه که آج زب جاور درست، یا این نجسه یا این دوتا، ملاقی و ملاقا. اما ملاقی رو اصلش رو جدا کردیم گذاشتیم برای قضای وعده بعدمون. اون دوتا رو تعارض کردن بر رتبه متأخر. وقتی در یک فرضی که اینجور فرض کردیم رتبه متقدمه این طرف از بین رفت، پس این میاد بر خودش ده نداری رتبه نه بر رتبهش این تو کرده اضافه کردم اینای. رتبه بین خود سبب و مسبب است، نه بین مسبب و یه چیز دیگر،
بین مسبب
و معارض سبب با او رتبه نداره. رتبه بین اون نیست. اینو یه جایی نه این جمله رو قبلها گفتن، اون جمله رو گفتن و ما فی رتبت المتقدم متقدمون، اینو قبول نداریم، اینو دلیل درش نداریم.
اگه نباشه
پس معارض نمیشه. ها وقتی که چرا؟ وقتی در رتبه عقب نیست، بالاخره علم اجمالی بین هما هست که ما میگی یا این نجسه یا این. تعارض دوتا اصل چیه؟ برای این که میدونم یکی از این دوتا اصل غلطون باطلون خلاف واقع، این میشه متعارض. متعارضه این هم رتبه میشه، متعارضه این بشه. اینجا هم تقدم رتبی این بر او که نداره، هم رتبه این بر مسبب سبب خودش متأخر بود.
ما
نه این دلیل همین نیست که ایشون داره نقشو میزنه. نه
نه معارضه با مسبب
میشه، معارضه با سبب نه نه
معارضه هم رتبه
نه،
این معارضه با سبب پس در رتبه
همین نیست که قبول نداریم، همین نیست که قبول نداریم، در همین نیست که قبول نداریم و قبولم ندارند نه ما،
بلکه مثل مقدمات شکل اول.
نه 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 نه، در سببیت تقدم رتبی مال خود سبب و سببه، نه مال یه چیز دیگری که حالا به مناسبت در رتبه او قرار، در رتبه اونم به حساب علم اجمالی است و الا بین او و این که رتبیتی نبود، که بین طرف و این که رتبیتی نبود، فقط در اثر علم اجمالی. در حال علم اجمالی خواستید اصل در این ملاقی را بکشید مقابل او قرار بدید، اونجا وجود خود ملاقا که رتبه سابقه مانع می شد، اما وقتی او در کار نیست مانعی نیست از جریان این اصل، بینشون هم تعارض برقرار میشه. یعنی علم داریم به اصطلاح بطلان عهده ما، به عبارت دیگر برمیگردیم به تقریب دیگری که اشاره کردیم. اصل سببی و مسببی، تا وقتی اصل سببی هست نوبت به اصل مسببی نمیرسه. تا میگی شک دارم در رابطه با این نجس اولا، میگی نگاه کن ببین ملاقاش نجس اولا، تا وقتی اون هست میگه روی شک این هیچ قضاوتی نداره، اصلی وجود نداره. اینی که میگیم نوبت نمیرسه یعنی اصلی وجود نداره. اما وقتی ملاقا از بین رفت، دندون لق و کند، الان بالاخره این شیء مشکوک که نجس اولا، اصالت طهاره داره چون اصل حاکم نداره. این اصالت طهاره وقتی جاری شد، حالا میگم اه من یقین دارم یا این اصل خلاف واقعه یا این اصل جاریه در طرف، تقدمی هم بینشون نیست، فیت آرزان. شیخ میگه اینجا باعث میشه بله باز یجب الاجتناب عن الملاقی هم ولو ملاقی اینجوری. این بیان شیخ تقریبا خلاصه، چون بحث سببیت و مسببیت رو یه مقدار اینجا گسترش داده، ولی خب معلوم است. و در رابطه با بیان شیخ دو نقاش هست. اولا در رابطه با این مطلب اخیر، قضیه ملاقایی که خرج عن محل الابتلاء اما بالانعدام یا هر جهت دیگر، میگید اون ملاقا دیگه اصل نداره چون مورد ابتلا نیست. در غیر مورد ابتلا که اصل جاری نمیشه، ولذا یبقی اصل در ملاقی و یتعارض با طرف. چرا ملاقا اصل نداره؟ چرا خارج از محل ابتلا اصل نداره؟
نه.
بسیار خوب، مرحبا. خارج از محل ابتلا در اصل علم اجمالی و اینا، وقتی میگفتن علم اجمالی ازن عقد بین بعضی از اطرافی که خارج از علم ابتلا، دلیلش لغویت بود، اصل در اونجا اثری نداره، اثری نداره. اما اگر یه جای فرض کردیم مرده ولی همین مردش هم اثر داره، چی بازم اصل جاری نمیشه درش؟ این مرده ما یه بندوبیلی پیدا کرده، بندوبیلش این ملاقیشه، نجاست یا طهارت او کل شیء لک طاهر به درد خودش نمیخوره، چون ریخته نابود شده از بین رفته به هر درد، اما به درد این میخوره. اگر گفت طاهرون یعنی ملاقیش هم طاهرون، اگر گفت طاهرون یعنی ملاقیش هم طاهرون، این اثر رو داره، پس جای تعبد داره. میگیم خارج از محل ابتلا اصل نداره چون اصل لغوه، معنای اصل لغویت به این معناست. شارع بیاد این وسطه بگه بار یا ایها المکلف، ایها المکلف بنا بگذار بر طهارت او، میگیم این لغوه. شارع این حرفو بزنه، طهارتی که او که اثر نداره یعنی چی؟ شارع دخالت کنه، شارع تعبد میکنه در یه جایی که اثر داشته باشه، در جایی که اثر نداره تعبد لغو، کار لغو از شارع صادر نمیشه. اینا همه بیانات مختلفه، عدم جریان اصل در خارج از محل ابتلا، بسیار خوب، همه اینا فرض نا قبول. اما این جایی که اثر نداشته باشه، اما یه جایی که اثر داره. الان در این مسئله مفروض شما جناب آقای شیخ، اگر شارع بیاد بگه بنا بگذار بر طهارت اون ملاقای مفقود شده از بین رفته خارج از محل ابتلا، اثر داره، اثرش طهارت اینه، چرا اصل جاری نشی؟ در این بین حالا کنه تو پرانتز یه نقاش لفظی شده که آها اصالت طاهره میگه طاهرون، قال طاهرون، اینم لاغا او، کل ما لاغا طاهرن فهو طاهر. میگم چیزی نداریم که، اونی که داریم کل ما لاغا نجسن فهو نجس، نه کل ما لاغا طاهرن فهو طاهر. اصالت طاهره او اثر نداره، حد عیشش میگه طاهرون، نمیگه فما لاغا او فهو طاهر. ثابت بود تعبد میخواد بکنه، تعبد به طهارت چه اثری داره؟ این مناقشه تقریبا یه مناقشه لفظی است و الا معناش اینه کل مالا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، معناش اینه که طاهر فلیس بنجس و ما لاقاه لم یلاق النجس، اینا مترتب بر اونه، نه این اثر شرعیه، ما لاقا نجسن فهو نجس و ما لم یلاق لم یلاق نجسن و ما لم و ما لاقا طاهرن فلم یلاق نجسن، موضوع ما لاقا نجسن رو از بین میبره. همین اثر کافیه، ولذا این ذمیمه آخر کلام شیخ با این مثال، نه این مثال مورد مناقشه، حالا از این چشم پوشی کنیم برگردیم به اصل کلام مرحوم شیخ که فرمودن ملاقی در رتبه بعد سببیت و مسببیت چنینه و چنانه و اصل جاری در مسبب مقدمه بر اصل جاری در اصل جاری در سبب مقدمه بر مسبب، پس در رتبه اونها اصل در سبب جاری نمی شود و بعد میمونه این از تنها و در این تنهایی درش جاری میشود اصالت مثلا طهاره ولا اشکالفی. یه شبهه اینجوری میاد توش، ما اگر در این مبحث، حالا اینو به این شکل شروع کنیم بنیان این بحث، اگر در این مبحث بحث ملاقی نجس فقط یه اصل داشتیم، بسیار خوب، اون دوتا تعارض کرده خداحافظ شما، این یکیمون بدون معارض اول کرد، اگر فقط یه اصل کار بود. اما اگر در این موارد اصول متعدد داشتیم و اونی که الان مطرحه، نجس هم وجوب اجتناب داره، یه سلسله احکام داره مربوط به نجاست، شربش حرامه، نماز با اون نمیدونم چنینه و همسه، یه سلسله احکام هم داره از باب حلیت و حرمت، حرمت و شربه خب یکی از آثارش، حرمت که پاش اومد تو کار اصالت الحلیه، وقتی شک میگه کل شیء لک حلال، اینم یه اصله، وقتی همینجا رو محاسبه میکنی میگیم آقا بین این دوتا اصالت طهاره تعارضا و تساقطا، اصالت طهاره این ملاقی زنده شد اما در همین رتبه، حالا اصالت الحلیه میاد تو کار، اصالت الحلیه و اصالت الحلیه و اصالت طهاره، اصالت طهاره ملاقی میاد در رتبه اصالت الحلیه ملاقا، اصالت الحلیه اصلون، اگر اصالت الحلیه با اصالت طهاره در یه رتبه بود اونم در همون رتبه اول تعارض میکرده، اما اصالت الحلیه و اصالت طهاره در دو رتبه. چرا؟ برای اینکه شک من در حلیت و عدم حلیت شرب آزا ناشیست از اینکه آیا نجسون او طاهر، جهت دیگری نداره برای حرمتش، آب صاف پاک، آب صاف زلال، علتی نداره برای حرمت، خم نیست، چنین نیست، اگر نجس باشه ماله نجاستش حرامون، پس شک در حرمت ناشیس از شک در طهارت، تا اصالت و طهاره جاری بود نوبت به اصالت الحلیه نمی رسید، همونطور که نوبت به اصالت الطهاره اینم نمیرسید. حالا که اون دوتا اصالت الطهاره تعارض کردند، نوبت رسید به اصالت الطهاره این و این، و در همین رتبه اصالت الطهاره اینم هست. اصالت الهلیه ها با این اصالت الطهاره اینا شدن در یک رتبه. پس اینجا اصالت الطهاره ملاقی اومد تو رتبه اصالت الهلیه در ملاقا و طرف، فیتعارض الکل، هر سه با هم تعارض میکنه و هر سه تساقط میکنه. کنه حرف صاحب جواهر.
چرا معارضه اصالت
در یه سطحه؟ برای
این
معارضه، برای خاطر که همه اینها ناشی از اون نجاسته. الان میدونم، الان من یقین دارم فرض اینه، اما به نجاست هازا اوزا که وزاچ
این که
نرفت بکاره.
نه
حالا اجازه بدید، شک دارم در هلیت هازا و هازا و هازا. نه حالا اصل حساب میکنی همین حساب شکید. شک دارم در هلیت هازا و هازا و هازا، چیزی که هست، چیزی که هست اون اصلش فعلا اصل طهارته. اصل طهارت اومد در این رتبه، در این خط قرار گرفت. بسیار خوب. یا تعارضان یعنی یقین
دارم،
علم به خلاف، یقین دارم یکی از این ستا دروغه. تعارض از کجا پیدا میشه؟ معارضه منشأش چیه؟ معارضه منشأش علم به خلاف اعدام. الان یقین دارم یکی از اینها خلافه، این نیست؟ یکی یا دوتا، یا این خلافه یا این هر دو. شد حرف صاحب جواهر زنده. اما در مقام تعارض فعلا اینا اصالت طهارهشون قبلا تو اون جنگ اول کشته شد، در جنگ دوم این دوتا اصالت الهلیه است، در کنارش هم اصالت طهاره این، این اصالت طهاره هم از بین میره. فیبقا ملاقی هم بدون اصالت طهاره. این در حقیقت در کل بحث مرحوم شیخ که میگم مرحوم شیخ این عبارتش ان اصالت طهاره و الهل این دوتا رو یکی گرفت، فل ملاقی بالکسر سلیمتون ان المعارض بخلاف اصالت طهارت و الهل فل ملاقا بالفت فانهما معارضتون بهم بما فل فانهما معارضتون بها فل مشتبه الاخر. در عبارت شیخ اصالت و طهاره و الهلیه رو کلن اوورد و هم چسبون قرار داد در یک رتبه، در حالتی که اینطور نیست. اصالت و طهاره و الهلیه در دو رتبه هم هست. شک در هلیت ناشی از شک در طهارته، مسبب از شک در طهارته، پس هلیت رتبه متأخر است و از این جهت در رتبه متأخره مطرح میشه. در رتبه متأخره اصالت الطهاره به اصطلاح چی؟ ملاقی هم هست. ولذای تعارضان بله بله یبقا در این مورد میگه خیلی خوب، این ملاقی بدبخت اومدید تو میدونش اووردید، اصالت الطهارش معارض شد، اصالت الهلیش چی؟ اصالت الهلیه برای این معارض، برای این ملاقی باقی میماند، در حالی که اصالت الهلیه اونا هم تعارض کرده و تساقط کرده. میمونه برای ملاقی اصالت الهلیه فقط، نه اصالت الطهاره. بله اصالت الهلیه در اثرش با اصالت الطهاره فرق داره. اصالت الطهاره وقتی جاری میشد شربش جایز می شد، حرامش حلال می شد، وضو هم باش درست بود، غسل هم باش درست بود، صحت وضو و غسل به طاهر درست می شد. اما اصالت الهلیه میگه خوردنش برات جایز، اما نمیگه فطاهرون، فعلا نمیدونی پاکی یا نجسه، خوردنش برات جایز. حکم تکلیفش رو تجویز میکنه، اما نسبت به طهارتش حکمی نمیکنه. نتیجتا این آب ملاقی رو میشه خورد، اما وضو باش احراز طهارت نمیشه، وضوش درست نیست، غسلش درست نیست. این تفاوتایی که در این اصل ها پیدا میشه. از این مقدار بیانی که کردیم، از این مقدار بیان در حقیقت دو سه عامل دیگر پاش اومد تو کار که باید روش حساب کنیم. اولا تعدد اصول، یک ترتب بین این اصول و سبب و مسببی و رتبه بندی، دو ثالثاً آثار این اصول با هم دیگه تفاوت پیدا می کند، چی؟ سه تازه با توجه به این بنیان اونی رو که ما الان تو این مثال مطرح کردیم اشکالاً علی شیخ، این به من نمونه بود. یک جاهایی در این موارد ما یه اصل دیگه هم داریم، تازه استصحاب طهارت هم داریم. اگر اینا قبلا پاک بود استصحاب طهارت هم دارن، این ملاقی چنین و چنان شده که یقینا استصحاب طهارت داره، فرض اینه، شک من در نجاستش ناشی از این ملاقات کلا لبا نجس ملاقات کرده، خب استصحاب طهارت داره، معناش اینه یه ملاقی که سابقا پاک بوده، یعنی یقین به طهارت سابقش دارم قطعا، پس این استصحاب طهارت هم داره.
این استصحاب طهارت معارض اون دو بحث
را کنید. حالا یکی که چرا؟ چرا؟ اگر بحث استصحاب طهارت اومد تو کار، حالا در این ملاقا و طرف هم اینجور بود که سابقش هر دونه طاهر بود، یک خون چکید نمیدونم تو کدوم میگه از این دوتا، اونا هم هر دو استصحاب طهارت دارن. وقت نتیجتاً وقتی میخواییم درجه بندی کنیم، اول باید بریم سراغ استصحاب طهارت اون دوتا. تعارض اونها که شد، میاییم سراغ اصالت و طهاره اون دوتا. اصالت و طهاره، اصالت و طهاره مقدم بر حلیته، اصالت و طهاره قاعده طهارت، کل شیء طاهر یعارض و در اون رتبه با استصحاب طهارت ملاقی، اینا تعارض کردند، نوبت میرسه به اصالت الهلیه های در ملاقا با اصالت الطهار، با اصالت الهل طهاره در ملاقی، اینا تعارض کردند، اون وقت باز نوبت میرسه به اصالت الهلیه در ملاقی فقط دون اونهای دیگه. اینجا شد سه درجه این استصحاب. همین؟ نه، گاهی ممکنه یه اصل دیگه ای هم فل بین داشته باشی، اینو نمیدونم ملاقات کرد با این، شک دارم که اینم نجس بود یا نه. اصل عدم ملاقات موضوعا، اینا اصول مختلف پاش میاد تو کار. تو این اصول مختلف چه خواهد شد؟ وقت اینا یکی یک هر کدومش یه چرکه و یه ماشین حساب میخواد که اینها دونه دونه محاسبه بشه، چی با چی معارضه میکنه، آخرش چی تاش باقی میمونه، حالات مختلفش، مثالهای مختلفش، تفاوتی که تو اینا پیدا میشه. حالا باز یه مقدار فردا روی این مثالها بحث گفتگو میکنیم ان شاء الله.